هوای تیوال.
دوستان عزیز سلام، شهریور ماه 98 گفتگوی ما را از تئاتر مستقل تهران خواهید شنید. نمایش به زبان خواب و کارگردان، پژوهشگر و بازیگر این اثر سما موسوی.
منم سلام میکنم به شنوندگان عزیز شما. بله، من سما موسوی‌ام، پژوهشگر، کارگردان و بازیگر این اثر.
این دو سه تا عنوان دیگه هم کم بود.
نه، همینا خوبه، اینا هم زیاد هم هست، خیلی زیاده.
بسیار عالی. قبل از اینکه بپردازیم به گونه اجرایی شما و اساسا نمایش شما، خیلی دوست دارم انتخاب این دو نویسنده رو بدونم، به دلیل اینکه دو نویسنده ای هستند که درست در دو موقعیت جغرافیایی متفاوت هستن، اما هر دو اتفاقات مهمی رو در ادبیات خودشون به وجود آوردن، اما یکی به انزوا رسید و دیگری شکوفا شد بعد از انقلابی که سرش اومد، و یکی به انزوای خودش رسید و دیگری به شدت مورد اقبال قرار گرفت.
خب دلیل اینکه من اصلا چرا این دو نویسنده رو انتخاب کردم، خب من اصرار داشتم که این کارم یه اثر دو زبانه باشه، چون من الان 5 ساله که توی آلمان زندگی میکنم، تحصیل میکنم، اونجا مشغول تحصیلم، و دوست داشتم که یه اثر دو زبانه تولید بکنم و دوست داشتم که این سری سراغ ادبیات برم، سراغ نویسنده ها برم. و اصولا کسانی که دو سه کار قبلی منو دیدن میدونن که من سوژه تمام کارهام زنان هستن و دنیای زنانه، برای همین خب پس زنان نویسنده دو زبانه، پس باید یک نفر رو از ایران انتخاب میکردم و یک نفر رو هم که نویسنده آلمانی زبان باشه. خب توی ایران گزینه هست، یعنی گزینه کم، زنان موفق ما داریم، زن نویسنده موفق، ولی خب متفاوت ترینشون، قوی ترینشون برای خود شخص من سیمین دانشور بود. من با سووشونش سالهای پیش آشنا شده بودم و سیمین دانشور یک نویسنده فوق‌العاده است برای من، فقط هم برای خیلی دیگه. و خب هرتا مولر رو فقط یک کتاب ازش خونده بودم، سرزمین گوجه های سبز، و سال 2009 هم سال مهمی بوده برای همه ما، و خب سال مهمتری برای هرتا مولر بوده چون که نوبل ادبیات گرفته. ما تحقیق کردیم، من و نویسنده اثر، یعنی تدوینگر متن اثر مونا احمدی، انتخاب با من بود، ولی اینکه به هر حال چه جوری در کنار هم قرار بگیرن مونا خیلی کمک کرد. بعدش به عناوین من پژوهشگر اضافه شده، چون که من تخصصم تئاتر مستنده و تئاتر مستند یه تئاتری هستش که یک بخشی داره و اون بخش پژوهشه، یعنی تو امکان نداره بخوای تئاتر مستند کار کنی و نیاز به یک پژوهش گسترده نداشته باشی، برای همین پژوهش اولیه با من بوده. و خب چون دو زبانه بود، من خیلی موقع ها متنهایی و مصاحبه هایی رو ترجمه میکردم برای مونا احمدی میفرستادم، و خب اون هم به دقات من بسنده نمیکرد، خودش خیلی میخوند و نگاه میکرد و میدید. و ولی من حرفتون رو قبول ندارم که یکیشون بعد از انقلاب، نه من این طرف رو قبول ندارم. سیمیل دانشور انتخاب کرد و پای انتخابش ایستاد، و این خیلی بزرگه، خیلی عجیب و ارزشمنده. و هرتا مولر هم خب انتخاب کرد و او هم پای انتخابش ایستاد، دو نفر با دو تا انتخاب متفاوت، با دو کنش متفاوت،
کنش انتخاب درست است. اصلا یکی از مخاطبین ما در خانواده بزرگ تیوال هم ذیل برگه نمایش همین رو قید کرده، و من به این دلیل از اون استفاده کردم، و احساس من هم اینه که یک جریانی وجود داره، حتی اگر بعد از دوره دوم زندگی سیمین سکوتی برش حاکم بود، و این جریان رو باعث شد خیلی اتفاقات حداقل در حوزه زنان بیفته و یک سری جریان اتفاق بیفته. تئاتر مستند اساساً خیلی مدل‌های گوناگونی انجام میشه. یک شیوه جذابی رو شما انتخاب کردید. به نوعی انگار ما داریم با یک رئالیسم جادویی، با یک سیال ذهن، با یک چیزی روبرو میشیم که بعضن باور میکنیم شخصیت ما همونه، همون آدمه و واردش میشیم و یه مقداری همزادپنداری احساس کنم در کار شما خیلی بیش از گونه‌های دیگه مستنده، به دلیل اینکه در آثار مستند خیلی دنبال فکت میگردن، اما در اثر شما دیگه ما فکت رو فراموش میکنیم، با قصه شما همراه میشیم.
تئاتر مستند اونجوری که توی انگلیس، در کشور انگلیس چیز کردنش، تقسیم بندی کردنش 6 نوع داره و یک نوعش تئاتر مستند بیوگرافیه. کار من مستند بیوگرافی. مستند بیوگرافی چیست؟ مستند بیوگرافی به سرگذشت انسان‌های شناخته شده میپردازه که در حوزه خودشون تأثیر گذار بودن و میاد داستان این آدم‌ها رو بازگو میکنه روی صحنه. در نهایت در همه جای دنیا در تئاتر مستند کسی که روی صحنه قرار گرفته تنها روایتگره، ما بازیگر نیست. من سیمین نمیشم، مارال کشاورز هرتا نمیشه، ما روایت میکنیم. و خب درسته، ما سعی میکنیم نزدیکترین روایت رو به واقعیت پیدا کنیم. این هم توی متن، هم توی بازیگری اتفاق میفته و هم توی کارگردانی. من اگر که لحن شیرازی میگیرم صرفا به خاطر اینه که تماشاگر بیشتر بتونه سیمین رو درک کنه. من نمیخوام بگم من سیمینم یا این هرتا مولر، نه، اصلا برای همین هم هستش که ما تهش هم میذاریم سیمین رو بشنوید، هم میذاریم هرتا مولر رو بشنوید.
بسیار عالی. حالا از این که عبور کنیم، چون من دوست دارم تو این تایم کمی که وجود داره مخاطبین بیان اثر شما رو ببینن و زیاد نپردازیم به اصل اثر، اما اتفاق دیگری که الان شما نمایش شما در حول این اتفاق داره اجرا میشه، عصر تجربه است، کاری که سومین دورشه داره تئاتر مستقل انجام میده و به نظرم یکی از کارهای شایسته است که تئاتر مستقل داره انجام میده، مجموعه تئاتر مستقل. نگاهتون به این مهم چیه؟ چون احساس میکنم در جامعه تئاتری امروز ما نگاه به تجربه وجود داره اما بهای به تجربه وجود نداره.
عصر، آره، یعنی این رپرتوار عصر تجربه در سالن مستقل خیلی اتفاق جذابیه و خیلی اتفاق جذابتر بود برای من و گروه هم که این فرصت در اختیار من قرار گرفت و اصلا رپرتوارم با نمایش ما شروع شد. ولی اصولا یک تفکر اشتباهی وجود داره که فکر میکنن که تجربی کار کردن یعنی این که مثلا تو کارهای عجیب غریب بکنی یا مثلا کارگردانی های عجیبی، بازیگری های عجیبی، صحنه عجیبه. نه، تجربی کار کردن خیلی اینو نمیگه. یعنی یک تئاتر مستند میتونه تجربه جدیدی باشه. برای همین من میگم که البته که خب تئاتر مستند هم قوانین داره برای خودش، یعنی اینکه اتفاقا تئاتر مستند تئاتریه که چون از برشت شروع شده و جلو اومده، از برشت، پیسکاتور، اینا آدم‌های تاثیرگذار تئاتر مستند بودن، اتفاقا میگن همه چیز رو کنار بذار و تنها روایت کن. و زمانی که قدرت تئاتر مستند برای من اینه که سعی میکنه تماشاگرهایی که دنبال باور کردن باشن رو نداشته باشه. یعنی بلیور نمیخواد، تینکر میخواد، میخواد که تماشاگر فکر بکنه. و اتفاقا خیلی هم توش توصیه میشه که یه جاهایی بکن تو چشم تماشاگر که تو داری یک تئاتر میبینی، تو قرار نیستش که من تو رو جادو بکنم و با جادوی تئاتر سراغ تو بیام. من فکر میکنم این هم شیوه ای از تجربی بودنه، تجربه کردنه. و من خیلی خوشحالم که این اتفاق داره اینجا میفته تو تئاتر مستقل، چون این اتفاق در سرتاسر دنیا داره میفته تو هر جایی، ولی توی ایران خیلی کمتره. ما یه سری جشنواره داریم که خب جشنواره های خوب و مهمی هن، همه تمام تمرکزشون رو میذارن روی اون جشنواره ها و در نهایت هم به نظر من خیلی اتفاق خاصی تو اون جشنواره ها نمیفته. من کسی هم که در این جشنواره شرکت کردم جایزه این جشنواره ها رو دارم، نمیگم اینا بده اصلا، ولی میگم بحث فراتر از این حرف هاست، به خصوص توی رپرتوار تجربه.
متاسفانه من احساس میکنم که مخاطبین ما این مقدار این ماجرا رو پس میزنن، یعنی اساسا وقتی اسم تجربه که میاد یا تجربی که میاد یک دافعه ای ایجاد میشه در ذهنشون، هم به دلیل همین تعاریف اشتباهیه که حالا جا افتاده. چقدر ما تونستیم خودمون به عنوان حالا متولیان هنر مخاطبین رو به این سو سوق بدیم؟ من احساس میکنم که یک ذره بازار تجربی یا تئاتر تجربی خرابه، از لحاظ اینکه ما بتونیم به مخاطبین همین فکر رو بدیم، اندیشه رو بدیم که وظیفه، فکر میکنم تئاتر اساسا یک وظیفه رو دوشش از سالهای سال از زمان یونان تا حالا که این اندیشه رو به مخاطب بشه.
من فکر میکنم به خاطر اینه که ماها یه کمی زیاد درگیر اون شکل شدیم، یعنی تئاترایی که من میبینم حداقل، و برای من چیزی کاری جذابه که من وقتی میرم اون کار رو میبینم و میام بیرون و اثر بعدی اون کارگردانه میبینم و میام بیرون دوباره، یعنی مثلا اگه بتونم دنبال کنم یه کارگردانی رو میبینم که این کارگردان هر دفعه در مواجهه با متنش داره یک دغدغه‌ای رو مطرح میکنه که دغدغه برگرفته شده از شرط اجتماعی اون کارگردانه. من میگم کارگردان چون کارگردان سراغ متن میره، من نمیگم نویسنده، من نمیگم بازیگر، و همه چی از فیلتر کارگردان رد میشه میاد می صحنه. یعنی من فکر میکنم که ما یه ذره یا کارگردان هامون دغدغه‌مند نیستن، یا اگر که دغدغه‌مند هستن دغدغه هاشون خیلی شخصیه. یعنی من فکر میکنم که من از برشت نام بردم، برای اینکه برشت میگه که یک واژه آلمانی داره میگن فولکس تئاتر. فولکس تئاتر یعنی که تئاتر مردمی. من برای قشر زیادی میخوام تئاتر کار کنم، نه برای 15 نفر روشن فکر خودمون، ولی سعی میکنم همون کاری رو که برای اون آدم ها میکنم بتونم یک لول حداقل اون آدمی که میاد میشنه در کار ما رو میبینه داره یک تحقیق میکنه تو کار ما. یعنی ما میتونیم ادعا بکنیم که کسی که میاد کار ما رو میبینه و وقتی از سالن میره بیرون یک سری اطلاعاتی به اطلاعاتش افسوده شده، و خب این اتفاق داره نمیفته خیلی جاها. ما میریم یه سری تصاویر قشنگ میبینیم یا شاید یک داستان دلانگیز بشنویم و بیایم بیرون. البته بگم این اصلا مخالف این نیستش که ما در نهایت میگیم تئاتر نوعی سرگرمیه، در نهایتش، ولی چه نوع سرگرمی؟ ما آدم ها تشکیل شدیم از کتاب هایی که میخونیم، از کارهایی که انجام میدیم، از آدم هایی که باشون معاشرت میکنیم، پس یک بخش مهمیه، پس ما باید روش فوکوس کنیم، باید تئاتری تولید کنیم که بتونه درک مخاطب رو بالا ببره، که با درک مخاطب سر کار داشته باشه، نه اینکه یه سری تصاویر زیبا ببینیم یا حالا یه چیز جالبی هم بشنویم بیایم بگیم خب به به چه خوش گذشت.
بسیار خیلی دوست دارم که گفتگو رو ادامه بدیم، اما متاسفانه هم فکر میکنم از حوصله شنوندگان عزیزمون خارج بشه و یه ذره بحث شخصی تر بشه. همین که زیاد وقت شما رو نمیخوام بگیرم، مصدی اوقاتتون بشم، در نتیجه اینجا یه نقطه میذاریم، در صورتی که حالا کلام من و کلام شما ناتمام مونده و کلام پایانی شما رو میشنویم با شنوندگان عزیزمون در خانواده بزرگ تیبا.
من خیلی این چیزا برام سخته، مثلا اینجوری که میگن خب حالا کلام آخر، مثلا اینکه خب بیا حالا مانیفستتو بده یا شعارتو بده برو. من خودم آدم میگم مثلا یه هم چیزی بشه من پس میزنم، میگم خب باشه بابا. ولی ما تئاتر کار میکنیم که ما در نهایت تماشاگر خیلی چیز مهمیه تو کار ما، تئاتر بدون تماشاگر معنی نداره. برای ما میخوایم که کارمون دیده بشه، نه برای اینکه منو فردا بشناسن، صرفا برای اینکه کار ما با تماشاگر معنی پیدا میکنه. واسه همین میگم که ای کاش که بیان ببینن، حالا اگه حتی کار منو نرسیدن بیان کارهای عصر تجربه رو ببینن، من فکر میکنم اتفاقای جذابی قرار بیفته تو عصر تجربه. مرسی،
خیلی از شما سپاسگزارم که وقتتون در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم، ممنون از شما.
و ما یعنی تیم آوای تیبال از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید، و تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.